أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این شماره 25 رو بناسی خورده با هم صحبت کنیم، ربطش هم به شماره بعدی. این عنوانش هم من گوشتم معنای پایان یافتن جهان موجود، چون دکتر خیلی خوبی را آی دکتر داوری میگن که ما میتونیم با این نکته تو تاریخ خودمون بهتر حاضر بشیم، که خب حالا برفرض با این فرض که مطمئنن جهان مدرن دیگه نمیتوند اون معنایی که داشت و میخواست جلو برد، به ادله مختلف نمیتوند ادامه پیدا کنه. ولی ادامه پیدا نمی کنه به چه معناست؟ آنی مثلا فکر کنیم که مثلا افول میکنه و نمیدونم برمیگردیم به دوران بگو گذشته و اینا. دقت خوب دادن به ما تا ما یه راهی که به نظرم با انقلاب اسلامی گشوده شده تو دل این بحث مد نظر قرار بدیم. متن رو میخونیم. آری اگر متفکران ما هیچ امیدی به آینده یه جهان موجود یعنی جهان غرب و نظم آن ندارن و راه این تاریخ را پایان یافته می دانن. ایشون در صفحه 47 کتاب آزادی قانون سازمان اینا باب شبا می کنن. اما به گفته خود آنان باید در معنای پایان یافتن جهان موجود تأمل کرد. این خیلی نکته مهمیه. خب به چه معناست؟ و به راهی فکر کرد که اگرچه غیر از جهان مدرن میتواند باشد ولیش خیلی خوبه، ولی آن راه به آزادی و انسان مدرن نظر دارد. خب میخوایم این دو سه تا شماره را رو این بحث کنیم که این جهان مدرن میره چه جهانی میاد، که این جهان شدیداً باید مسئله، حالا تعبیر خود من این است که واپسین انسان یا آخرین انسان را نظر داره. وقت آخرین انسان اونی است که تمام جهان پیش خودش میابد، ولی آن راه به آزادی و انسان مدرن نظر دارد. خیلی باید رو این نکته بمونیم. در این حضور قدسی انسان در امورات اجتماعیش به عنوان صورت از زندگی، خب شما فکر میکنین اگه 300 سال پیش مثلا مجتهدین ما میگفتن که رعایت قوانین، البته اون روز قوانین نبود چون عموما تکلیف بود، مثلا میگفتن اگه یه سنگ وسط جاده است مستحب است که بندازید کنار، از چیزی به نام این که قانون اجتماعی باشد معنا نمیداد. اجتماع نبود که قانونش باشه. ولی اگه فکر میکردن یه مجتهدی میاد آ قوانینی اجتماع را رعایتش واجب میکنه، این خیلی عجیبه که شما دیدین پشت چرا خطر را مثلا می نوشته. این جمله را یه بار دیگه میخونم. در این حضور قدسی انسان در امورات اجتماعیش به عنوان صورتی از زندگی، که شما امورات اجتماعی را دینی میکنید، خوب کاری میکنید، اما نه دینی میکنید به عنوان یه عبادات فردی، به عنوان یه حضور تاریخ اجتماعی. این یه چیزی است که ما سخت معتقدیم بشر آینده در چنین جایی است، یا لااقل ما این نحو حضور را از نظر خودمون دور نمیکنیم. عدم امید به آینده جهان موجود را میتوان در حضور نئولیبرالیسم به جای لیبرال دموکراسی دانست. بحث خوبی است که هم ایشون کردن، هم آقای داوری کردن، هم بقیه. خیلی حرف خوبی است. ببینید دلیلش را ببینید. زیرا در لیبرال دموکراسی بالاخره تا حدودی آزادی فکر و انتخاب وجود داشت، خودتونم میگید، اما در نئولیبرالیسم تکنیک به جای فرد و جمع و دولت و حکومت تصمیم میگیره. از بحثایی است که خوبش روش فکر کنیم. خب رو همین من میخوام یک کمی باز بمونیم. یعنی دیگه شما چیزی به نام انتخاب که ندارید، که تکنیک میاد میگه من تکنیک بعدی را دارم بتونشون میدم. تو بحث عقل تکنیکی این بحث شد. اصلا چیزی به نام این که شما تصمیم بگیرید، تعبیر خود هایدگر اینا هست که تکنیک برای بشر تصمیم میگیره. این از بحثای خوبه، خوب میشه، خوب میشه روش فکر کرد. خب حالا اگه اینجور است دیگه آزاد یعنی چی؟ ببینید این که میگم ما آینده حتما آینده جهانی است که باید آزادی انسان مد نظر باشه. وقت آزادی انسان اگر که ما اسیر تکنیک باشیم معنی نمیده. خب پس باید چی کار کنیم؟ باید به انسان نظر کنیم. اگه بخوایم به انسان نظر کنیم، هویت قدسی انسان انسان است، وگرنه که میشه همون امیالش و اون چیزی که تکنولوژی میخواد انان ما را دست بگیره. از بحثای حساسیه که چرا با اومدن نئولیبرالیسم دیگه شما آینده جهان مدرن را ندارین. چرا؟ بشر در آزادی خودش را داره دنبال میکنه. پس جهان مدرن دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه. به همین معنایی که عدم امید به آینده جهان مدرن. چرا؟ خب اینکه آخه بشر جهان جدید بشریست که آزادی براش مهم است. از طرفی نئولیبرالیسم که نمیذارد که آزادی دیگه شما داشته باشین، چون تکنیک میاد بر شما غلبه میکنه. ولی شما کجا قرار میگیرین؟ شما در جایی قرار میگیرین در آینده که به خودش بشر میاد آزادیشا میخواد. حالا آزادیشا میخواد، این آزادی هم با خب با تکنیک و صرف تکنیک و تکنیک بعد تکنیک حل نمیشه. برگشت به انسانیت انسان. فکر کنم خود هایدگر هم تو آخر مقاله پرسش از تکنولوژی یه همچی بابی را میخواد واکنه، تحت عنوان برگشت به منجی بحث میکنه. ولی برگشت به منجی یعنی ما تعبیرمون نیست که برگشت به انسانیت انسان. وقت انسانیت انسانم اینجا بیشتر میخواییم بمونیم ما، یعنی انتخابی که خودت پیش خودت باشی. این را ببینیم میتونیم حل کنیم. اما در نئولیبرالیسم تکنیک به جای فرد و جمع و دولت و حکومت تصمیم میگیرد. اینا دارید و فضایی در آن حاکم است که به جهت مجازی بودن آن فضا فضای سیطره وهم است. این نکته دومیه وا، یعنی و نه عقل. فضایی که همه چیز در آن ممکن است اما هیچ اختیاری برای انسان نیست و آدمیان شبیه ماشین خودکار هستند. اینجاست که باید به آینده دیگری فکر کرد با انسان جدید. یعنی شما نمیتونید انسان جدید رو نادیده بگیرید، نه اینکه این انسان جدید با اون نحوهی که جهان مدرن جلوش گوشیست که عملا آزادی رو ازش میگیرد به دو شکل، یکی با تکنیک، یکی با فضای مجازی. حالا فضای مجازی خب پس عملا حتما ما یه آینده دیگه داریم. اما این آینده چه آینده ایست؟ حالا رو این خودتون فکر میکنید با انسان. و در این حال ببینید میگه اینجاست که باید به آینده دیگری فکر کرد با انسانی جدید و در این حال قدسی که انان خود را به اوهام فضای مجازی نسپرده و برای خود اصول ثابت دارد و دوستی و همزبانی در آن معنا پیدا می کند و به حقوق انسانها و آزادی آنها احترام گذاشته می شود. نه آن که فضایی باشد که آدمی در فضای گرگ آدمی باشد. باز من نظرم است که در آزادی آخرین انسان اگه ما فکر کنیم، یا بگو در به آخرین انسان اگه فکر کنیم که در اوج آزادی است، خب حتما جهان آینده جهان مدرن نیست. انسان باید قدسی باشد. از دو تا چیزم اگر آزاد نشد، خشم و عصبانیت سراغش میاد که شما امروز میبینید خشم و عصبانیت ذاتی جهان مدرن است. برای اینکه میخواد به یه چیزی برسد که هیچ وقت با این وضع فضای مجازی و تکنولوژی بعد از تکنولوژی همون نئولیبرالیسم خب نمیرسه. خوبه که فکر کنیم. وقت جالبه که من داشتم فکر میکردم این جلسات، این جنینی که ما با هم دیگه این نوع گفتگوها رو میکنیم، منجر میشه که نسبت به زمانی که درش هستیم فکر میکنیم. این فکر نسبت به زمان خیلی کار ازش میاد. من در شماره 26
باز نظرم تیتری که نوشتم این نوشتم باز آزادی و قانون قابل تحمل و آخرین انسان. یعنی ما نمیدونیم چقدر اون قسمت آخرین انسان با هم دیگه صحبت کردیم که آخرین انسان از یه جهت سوبژه ترین انسان است. یعنی تمام هستی را در جان خودش تونست هست به فعلیت برسونه. از اون دیگه بلد این دیگه سوبژه است به این جهت که پیش خودشه، ولی همه هستی را در خودش داره. حالا تعبیری بر حضرت حجت صلوات الله علیه دارید که امام زمان است، یعنی تمام عالم رو در اختیار خودش داره، به معنی اینکه خودش به قول سید حیدر عاملی رحمت الله علیه انسان کامل جهان کبیر است. تعبیر خیلی قشنگه، میگه این جهان به اعتبار محتوا و عدم ظهور حقایق انسان صغیر است و انسان کامل به اعتبار بارور شدن همه حقایق پیش از جهان کبیر است. حالا این مربوط به حضرت مهدی صلوات الله علیه است یا آخرین انسان؟ به ما چه؟ شما نهایت انسانها برای اینکه حجتی از نظر خلقت انسان تمام بشه برای انسان اینه که یه نهایت نهایتها را جلو تو گذاشتن. برای همین هم گفتن همین حالا اگر که در آخر الزمان باشی عملا درست حاضری در جای خودت. اینا شایتون بحثای سوره مرسلات تا حدی بحث شد، اما من نظرمه که باز دوباره قفلت نشد. ما آزادی را به همین معنایی که ما باید در پیش خودمون را داشته باشیم، کسی نمیتونه. ببینید تکنولوژی چرا به معنای نئولیبرالیسمش نمیتونه ما را نگهدارد؟ برای اینکه ما پیش خودمون نیستیم، پیش برترین تکنولوژی هستیم. خب برترین تکنولوژی برترین داره، بلدین اینا را میخونیم. وقتی متوجه شویم نوعی استبداد میتواند در سازمانهای اداری و در پوشش قانون پنهان باشد، برای مردمی کردن نظام نسبت به قانون حساس خواهیم شد. حالا خیلی هم خوبه این بحثا بشه که ما مطمئنیم که این سه تا چیز باید با هم باشه: یک آزادی، دو قانون، سه انسان. و این سه تا یکی از عملا، چون آزادی به معنای این است که شما در نزد خودتونید، قانون یعنی این که شرایط موجود شدن خودتون نزد خودتون رو تدوین کنید در نظام اجتماعی، چون دیگه بشر اجتماعی. سه اینه که خب شما اینجا در واقع به انسانیت خودتون دارید می اندیشید یا پیش خودتون حاضرید. وقتی از اول بخونیم، وقتی متوجه شویم نوعی استبداد می تواند در سازمانهای اداری و در پوشش قانون پنهان باشد، که متاسفانه همه جا هست. فرقش نیست که اونجا مثلا به قول آلمانیه می گفت ما پذیرفتیم که ربات قانون باشی. خب ما نمیتونیم بپذیریم، یعنی بد نیست یه جایی با هم دیگه صحبت کنیم. ما ملت شرق نمیدونم بگویم، ما ایرانی ها بگویم، ما نمیتونیم قانونی که ما را اسیر خودش بکنه ده بپذیریم. عموما زیرش میزنیم که شندنگن ما یه دمست کی بود میگفت ضد قانون ترین ملت ایرانه. و من خوشحال شدم، یادم خیلی قدیما یه بحثی کردی ذهنم من رفت از که چرا اینا گفت. خب راست میگه، خب برای که ما نمیتونیم این تحمیل را بپذیریم. از اون برم که روح قانونی که در کل جهان حاکم است روح تحمیل است. این که میگن اروپایا قانون گرا هستند، چون که دیگه آدم نیستن، اینجوری من میفهمم دلایلی دارن، نتونست از خودش را با اون آزادی که اگر پیدا کند انسان قدسی میشه همراه کنه. پذیرفته است که یه ربات باشد و تحمیل بشد برش همین قانون. اینا را بحث کردن بقیه، من حضور ذهن ندارم که افراد اسم بیارم. برای مردمی که نظام نسبت به قانون حساس برای مردمی کردن نظام نسبت به قانون حساس خواهیم شد. نه، ما هر قانونی حق نداریم تحمیل کنی به مردم، زیرا تنها قانونی با روح آزادی مردم سازگار است که با جان مردم پیوند داشته باشد و قوانین نسبتی با روح مردم داشته باشد. یه تست ویرایش تو بعضی من تونهدون هست و مردم از درون با طوری نیست. آره، یعنی خود روح اعتقاد است. یعنی به نظرم دم اگه بگم اعتقاد یهو ابژه میشه مطلب و از حضور خودمون پیش خودمون میره. تو ویرایش جدید این هست شد. و قوانین نسبتی با روح مردم داشته باشن و مردم از درون با قوانین احساس همراهی کنن. در این صورت است که قانون قدرت اجرایش رو از جامعه میگیرد. یعنی مردم خودشون میخوان که این قانون اجرا بشه. در این صورت است که قانون قدرت اجراییش را از جامعه میگیرد و با ترساندن مردم و مجازات آنها و نه با ترساندن مردم و مجازات آنها و به نظر میرسد، از اینجا حرف منه، جایگاه اجتماع در انقلاب اسلامی در چنین جاییست. خیلی عجیبه که تو حس کنی بودن قدسی همین قانون است. خب الان خیلی هنوز فاصله داریم، اما هیچ راهی هم جز این نیست. یعنی شما آخرین بشر فراسوی همه بشرهای گذشته یه همچی بشر است، بشر آخر الزمان است. و این مشروط است بر آن که به نام دیانت آزادی مردم محدود نگردد و جمع این دو، این جمع این دوتا آزادی و دین، عرضم نیست که کار امثال حضرت امام و شهید بهشتی هاست که در دل شریعت آزادی انسان را مد نظر قرار میدهند. بحثمون پس این شد که ما رو این موضوع باید فکر کنیم. یعنی شما این که تفکری که تفکر نمی کنیم به جامعه برگردد چی میدونید؟ اصلا خدا رحمتش کنه هایدگر دیگه برانگیز ترین اندیشه آن است که بیندیشیم که اندیشه نمی کنیم. خب حالا اینجا همینجاست بحث ما. ما در آزادی و قانون و انسان که این ستاره میشه در یک حیات باش معنوس باشیم ظاهرا نمی اندیشیم. حالا شاید این جلسات اینجوری باعث بشه که نسبت به اینا بیندیشیم. وقت حالا بعد میرسیم دیگه، وقتی نسبت به اینا بیندیشیم، همطور که من یه عرض دیگه هم قبلا نشم، این خودش یه نوع سبک بودن میشه. حالا میخواین اسمش اگزیستان بزنیم، به من چه؟ ما امام را و شهید بهشتی را سبک بودن میدونیم. ببینید شهید بهشتی بعد از مدت ها دوباره برگشته است، دقت کردید؟ خب این چرا برمیگرده؟ یا حتی آقای مطهری، بنده نظرم مثل آقای مطهری هم از همین جنس از خدا میدونه. اینا میفهمن بشر جدید و آزادی و نمیدونم قانون، اینا باید یه جا در هم ادغام بشن. خب حالا تفکر این دوران که سبک این شخصیت ها را به ما متذکر میشه اینه که نسبت به اینا فکر کنیم. من این سومیش هم میخونم و دیگه شما خودتون بیشتر از من میتونید مطلب رو دنبال کنید. باز من تیتری که برای شما رو 27 زدم همینه، آدمی را، خیلی این جمله ی آقای دکتر داوری عجیبه، آدمی را آزادی و قانون میسازد. ما به شدت از این جمله استقبال کردیم، میخوایم با هم بحث کنیم. اولا شما تصمیم میگیری آزادی را شک بدی یا تلاش میکنی آزادی که حسا پیدا کنی؟ این اولیش خیلی عجیبه است که ما فکر میکنیم میتونیم، نه روش حالا با هم فکر میکنیم. وقت عجیب کدوم قانون است؟ پس میگویم که آدمی را آزادی و قانون میسازد. یعنی من اگه بخوام خودم باشم به معنای هستی خودم، بودن خودم، من فقط میتونم حس کنم که انتخاب هام هستم. انتخاب انسان عین انسان است. دارین دیگه اینا از به همین جهت شما ببینید در زم عین ثابته که هنوز خلق نشدید، استادای عرفان میفرماند که خودش انتخاب که از صدام بشه یا امام خمینی. در خیلی حرف خوبی است ابن عربی میزنه که میگه در عین ثابتش خودش انتخاب کرده. عین ثابته که شما اصلا خلق نشدین به معنایی که یه وجود باشید، یه نوع فکرید فقط. اگه بگیم حسدون، همون فکرید، یه فکرید، هیچی نیستید. بعد حالا اونجا امکان ذاتی شماست، تکرار بحثای عرفانی داریم میکنیم، امکان ذاتی هر موجود ممکنه. امکان انسان چند نحوه بودنه. امکان گوسفند فقط گوسفند بودنه. امکان انسان صدام بودن یا امام خمینی بودنه. خب حالا این امکان به خودی خود یعنی انتخاب. این که میگم انتخاب ذاتی انسان است خیلی حرف مهمیه. ما تو اون هدف حیات زمینی نتونستیم اینا رو شرح بدیم، اما حرفش اونجا عرایزه شد که انتخاب ذاتی انسان است. خب چرا؟ برای که همین که شما در معرض چند امکانید، چیزی پیش میاد که انتخاب کنید. پس اینقدر انتخاب با انسان یگان است که قبل از خلقتش هم با بودنشه. حالا شما حساب کنید اینا بخواید که نباشد، این هیچی نیست دیگه. یعنی امسا آدم با انتخابهاش آدم میشه. خب آزادی یعنی میدان انتخابها. بعد وقت عجیبه که آقای دکتر داری قانونم میارد اینجا. چرا؟ چون که شما در تاریخ جدید در اجتماع دیگه حاضرید، قبیله که نیست که. اینجا دیگه ابن عربی نمیتونه با ما حرف داشته باشد، برای اینکه مسئلهش نبود است. ولی شما رو اجتماع که تو اون که بحثای جهان بین دو جهان بحث شد، از هگل هم خیلی استفاده کردیم که بشر جدید اجتماع ذاتیشه. به چه معنا؟ به معنای اینکه در نسبت‌های دیگه دارد خودش را تعریف میکند. ددی نیست در گوشه جنگل، نه خداست که غیر در ارزش نباشد، نه دد است که به کسی میدون نده، نه انسان جدید، انسانی است که با نسبت‌های دیگه دارد خودش را تعریف میکند. به همان معنای در جهان بودن، مطلب براتون آشکار است. وقت حالا قانون پیش میاد. حالا این قانون یعنی میدان انتخاب‌های من برای اینکه بودن جهانی من از دست من نره. وقتی اینجاست که من خیلی حرف بزرگ میدونم که میفرماد آدمی با آزادی و انتخاب آدمی میشه. متن با هم میخونیم تا به صحبت آقای دکتر داوری هم برسیم. وقتی قانون و عدالت به هم پیوند میخورن که قانون مانع آزادی انسان نباشد، و اگر بدون ملاحظه به آزادی انسانها قوانین تدوین شود، عملا آن قوانین قوانین نیست بلکه تحمیلی است بر روح و روان انسانها. نمیدونم تکرار بحثای قبلی که نشد، اگه شماره دوره ببینین اونجا بحث این که آزادی برای کسی است که راهی در پیش داره. دا یه وقت این مسخره بازیایی که امروز چی میگن بازی میکنن با آزادی را، ما تو این متون ابدا هیچ نگاهی بهش نداریم. ولی عکسش چرا؟ اگر به انسانها، همین انسانهایی که بعضا فریب خوردن، ما یک گفتگوی راجع به آزادی اسیر کرده بودیم، اقلا از حرکاتشون خجالت میکشیدن. یه وقت از آدم میگن خدا که دین میارد، کفارم خجالت میکشن از بیدینی خودشون. این خوبه، ما این کار خیلی نکردیم، حالا هم بحثش نیست، اما حداقل این محافل ما باید رو مسئله آزادی به معنای اصیلش که الحمدلله بحثایی هم در گذشته شده است فکر کنیم. حالا میخونیم. فرمود که قوانینی که بر روح و روان انسان تحمیل بشه قانون نیست، زیرا اساساً انسان باید آزادی و حقوق خود را در دل قوانین احساس کند، وگر حالا دیگه میخوام، وگرنه جامعه گرفتار نوعی پژمردگی و افسردگی میشه. رابطش ببینید چقدر عجیب است که اگه شما حس نکنید داری انتخاب‌های خودت را دنبال می‌کنی، خب آره افسردگی، پوچی، نیهیلیسم، هر چی می‌خواد بذارید. به جهت آن که در دل چنین قوانینی با غفلت از گشودگی نسبت به هم دیگر، ببینین، کینه و نفرت نسبت به سایرین نهفته است. هم هایدگر اینو گفته است، هم رنه گنون گفته است، هم خود دین ما میگه، میگه چرا شما در نسبت با بقیه میدان همو المومن و مرآت المومن رو وسط نمی کشید. من عرض کردم به رفقا چرا نباید خیلی در نسبت با همدیگه عاشقانه رفتار کنیم. وقت دقت کردین دین میگه چی؟ میگه فعل اخیر و فعل برادرت تا میتونه حمله بر صحت بکن. خب چرا؟ خیلی خوبه. اگه من گاهی دیدم این مناظرهای تلویزیونی اوناشون که موفقن که مخاطبش رو تا اونجا که میخواد برای سخنش میدان قائل هست، ما انگار گویا هنوز به اینجا نرسیدیم، اما خیلی میتونیم با همون وقت حرف بزنیم. جمله رو دقت کردین دیگه، به جهت آن که در دل چنین قوانینی با غفلت از گشودگی نسبت به هم دیگر، وقتی قانون تحمیلی شد، کینه و نفرت نسبت به سایر نهفته است و معلوم است که در چنین جوامعی هر روز با بحرانی روبرو هستیم که ریشه در عدم علاقه انسان ها نسبت به یک دیگر داره. مثلا رفت بحث کاملا یه جا دیگه که ما چون که انسان ها را انتخاب هاشون و آزادیشون رو درک نمی کنیم، خب معلومه که براشون تحمیل می کنیم قوانین رو. وقتی تحمیل شد قوانین، خب افسردگی پیش میاد، گشودگی ها نسبت به هم میره. دا این آرم که بلدیم، زیرا نفهمیدیم آزادی و قانون را، اینجا خیلی جمله دقیقیه، زیرا نفهمیدیم آزادی و قانون را اشخاص نمی سازن. خب بازم هی تأکید کنید، نه قانونم اشخاص نمی سازن، بلکه این آزادی و قانون است که آدمی را در انتخاب ها و ابتکاراتش می سازن. یعنی ما باید یه کاری کنیم که چیزی به میدون بیاد که انسانها بپرورند. اون چه که به میدون میاد تا انسانها بپرورند، قانون و انتخاب انسان هاست. جمله را یه بار دیگه از اول میخونیم، زیرا نفهمیدیم آزادی و قانون را اشخاص نمیسازند، بلکه این آزادی و قانون است که آدمی را در انتخاب ها و ابتکاراتش میسازد و مردمی بودن نظام وقتی شک میگیرد که این نکات مد نظر باشد. یعنی قانونی که انسان احساس کند در بودن خودش دارد به سر میبره، قانونی که انسان احساس کند دارد با رعایتش در بودن خودش به سر میبره. خب حالا این دوباره تأکید قبلیست، مدرنیته میخواست این کارو بکنه، نتونست. چرا؟ خب برای اینکه بعد با سیطره نئولیبرالیسم و تکنولوژی. یه جا دیگه آقای داوری خیلی بحث خوبی در تکرارم کردم، در اسفند ماه که بحث هست به نام آینده پژوهی، یه محفلی هست تو جهان، ایشون یه مقاله خیلی خوبی دادن، این نکتهش خیلی خوب بود. فرمودن جهان مدرن دیگه چشم اندازی نداره و به جای چشم اندازش تکنیک بعد از تکنیک را آورده است. دقت بکنید، خیلی حرف پخته است. ببینید، اولا چشم انداز نداره، خب به چی بنگرد که انسانی متولد بشه بیشتر از خودش؟ چشم انداز مگه جز این میشه باشه؟ چشم انداز یعنی شما در تولدی دیگر، در تولدی دیگر، نه در تولد دیروز همچنان کهنه ماندن. این که دیگه اسمش چشم انداز نیست که. چشم انداز از نظر ما به قرائت امام خمینی یعنی مهدویت، اما به قرائت امام خمینی، نه انجمن حجتیه. خب این چشم انداز است، همطور که به حمد الله به لطف الهی ما خودمون را در زیباترین حضور به جهت عالی ترین چشم انداز حاضر میکنیم. من خودم نظرم است بسیاری این عصبانیت ها و خشونت ها به جهت اینه که خب هیچ چشم اندازی طرف نداره. دو کس مقصرن، یکی خودش مقصره، خب برای اینکه نعمت توی تاریخ حاضر بشه که این همه چشمنداز شهدا جلوی ما گذاشتن. یکی هم ما مقصریم که خوب تبیین نکردیم حضور تاریخمون رو، اما یه طرف شما یه اشاره کردیم، یه طرف مقصر نی. اما من نظرمه که حالا با این دید جمله آقای داوری تو این مقالهشون در اسفند ما میفرماد جهان مدرن چون چشمندازی دیگه نداره، با تکنیک بعد از تکنیک میخواد بپوشاند عدم چشمنداز. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجهش همین خشونت هم میشه. خشونت ذاتی انسانیست که هیچ امیدی نسبت به آینده نداره. دیدم یکی حالا رفتیم یخت سیاسی هم شدیم، یه تحلیلگر خیلی قشنگ تحلیل میکرد، میگفت این تعداد کمی که تو دانشگاه شریف اینجوری عمل میکنن، تو اینا هم که نمیخوان تو ایران بمونن، این در این 200 نفر که بالاخره 200 نفرشون که میخوان برن آمریکا، فعلا عصبانیت نظرش این بود که این جریان جریانی است که میخواد به اصطلاح جای دیگه خودش تعریف کنه، از هر چیزی خلاصه برخورد تون میکنه. وگرنه بعد دیدم چقدر قشنگ شعار داده بودن که بحثش این بود که چرا گفتگو نیست، چرا اغتشاش غلبه داره، اما یه شعار قشنگی بود. چرا بچهایی که میخوان در آینده این تاریخ و این جهان حاضر باشن حتما این نوع خشونت ها را نخواهند داشت. این تحلیل هم بد نیست، به بحث ما میخورد از اون جهت که افسردگی ها و ناامیدی ها گاهی این خشونت را به وجود میاره. ما میتونیم با این بشر گفتگو کنیم که اگر میخوای در یه تاریخی سرزنده حاضر باشی، این انقلاب این توانه به تو میده و آیندم یه همچه آینده است. ببخشید من خیلی حرف زدم که دیگه جلسه حرفاشو بزنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همچنان به نظرم اون مناقشه‌ای که من یه کمی سعی کردم روش بمونم و تأکید کنم، ببین میگه سه تا اصل داریم: انسان و آزادی و قانون. انسان و آزادی تقریبا یکیه، ولی قانون به نوعی فرا انسانه، یعنی قانون مرجع میخواد. مرجع قانون کیه؟ با این تعبیری هم که آدمی را آزادی و قانون میسازه، آخرش کن نه یه چیز بیرونیه. شما اشاره خدای دکتر داوری اینه که الان قانون رو تاریخ میسازه، قانون رو جهان میسازه. الان هم جهان جهانه نئولیبراله، اونی که داره مرجع قانون علم، علم هم به مسابقه اراده به قدرت که تحویل به تکنیک بده کرده. یه جایی یه بحثی دارن که حالا ما میخواییم چیکار کنیم، جمهوری اسلامی ایران آیا مرجعیت با علم یا مرجعیت با دینه؟ من یه تکه میخونم به نظرم کمک بده به جرس. هر جا علم هست قدرت هم هست، قدرت جاییست که علم هست. مرجعیت علم هم مرجعیت علم وجهی از قدرت است. درست است که در عالم اسلامی لفظ مرجعیت فهوای دینی دارد، اما اکنون مرجعیت دینی سیاسی از مرجعیت علمی نمیتواند جدا باشد و این توأم کردن کاری است که صاحب نظران و دانایان باید به شرایط آن بیندیشند و اگر میتوانند مقدمات آن را فراهم کنند. سه تا امکان میگن داریم. یک امکان و شاید پیداترین امکان برای این توأم کردن علم و چی؟ این است که علم و قدرت باطن باشد و فرهنگ و دین و سیاست جلوه ظاهر. این یه امکان که ظاهراً امکان مصطلح جهان مدرن. یک وجه دیگر نیز هم که من میگم وضع توسعه نافته است، کنار هم قرار گرفتن چیزهاست بیان که پیوندشان معین باشد. یک امکان یا یک وضع بسیار دشواریاب، یک وضع بسیار دشواریاب را هم میتوان در نظر آورد و آن این است که علم از قدرت که ذات آن است منفک شود و با دین و اخلاق عهد تازه ببند.
گشودگی رو بیارید واسه علم، اگه انکشاف است گشودگی باید بیارید، نه محفوظات و همون سیطره، همون قدرت که میفرمایید. بله،
بعد میگن که جای این بحث ها اینجا نیست و آن را باید به عهده دانشمندان و صاحب نظران گذاشت. اکنون اگر بتوانیم قدمی در راه روشن کردن بعضی مفاهیم برداریم باید راضی باشه.
بله.
اینجاست که من میگم اون راه دشوار یا که به نظرم جهان میانه دو جهان یا حداقل اون چیزی که شما
این راه تو این همه دنیا اومدید که کاری بکنید که همه بهش خلاص چش قره میرن.
آره اینجا تاکید دکتر داره این راه دشوار یابه اینه که علم از ذات خودش که قدرته و امروز تحویل به تکلیف بده که جدا بشه و با دین و اخلاق عهد تازه ببنده. اینجا من یکم میخوام مناقشه کنم روی این ویرایش شما
بکن.
یعنی همین که روح اعتقادی بشر مردم را باش سازگار باشه یا هی سعی داریم میکنیم که به انسان آخر و زمانی توجه کنیم ولی بعد میگونی نمیدونم انسان آخر و زمانی به من چه که اون انسان آخر و زمانی امام زمان هست یا نیست. میشه الان آیا ما در آستانه توجه به واپسین انسان هستیم منهای توجه به خود متن دین، منهای توجه و تأکید روی روح اعتقادی مردم؟ خیلی فکر میکنم کار سنگینی باشه که ما حالا انصراف که نمیدیم به لطف خدا، برای این که کامل به عهده بگیریم با اون سوژه نهایی کارا پیش ببریم. یه کمی حس می‌کنم مخاطب شما اینجا بهش سخت می‌گذره، مخاطب دیندار شما.
من بازم تکرار میکنم ابداً این که می‌خند بگوده نمیشد ازش راحت عبور کرد. ببینید بازم ببینید عرضم رو میگم اما نه به معنایی که خیلی مسلط بخوام بکنم حرفم رو بر بقیه فکر را. انسانیت را ما چه تعریفی ازش کنیم؟ عرض من اینه که شما اگر مخاطبتون را فقط با وجه انسانیت انسانیش مخاطب قرار بدید، این ادعا عملا تقوا را بهش پیشنهاد کرده. شما اینجا حق دارید که بگو نه نمیتونی اینا بگی. من اینجا تفاوتی که میگم دوتا گفتمان است، این که آیا انسانیت انسان اگر باش در میون گذاشته بشه این یه نوع حفظ خودش را در انسانیت انسانیش با خودش در میون میگذارد یا نه؟
آیا هویت تعلقی و ناچارید بکشید دست انسانیت انسانه که میخواد بده دست الالهش هم باید بهش بدید؟
ببینید ما عمدن میخواییم با اون ببینید یه وقت میاد بعد خودش باشه. ما دو قسمت داریم، یه وقت از اول حرف دینی باش میزنیم، خب این که من و شما ما با هم خیلی کلی میتونیم، اما داریم با بشری حرف میزنیم که این جز خودش به عنوان خودش که آزادی را قضای جانش و بودنش میدونه هیچی دیگه را اصلا نیست که بخواه بفهمه. ببینید جهان بشر جدید اینجا جناب کانت اینجا خیلی موفقه است تو این قضیه، همینجا هم وقتش است بحث کنیم جدیست این مسئله. شما چون من خسته میکنم شما را بخوام تکرار کنم، ولی دوباره حرفم اینه که شما انسان نهایی را انسانی که فقط بودن خودش را که چیزی نیست جز خودش و انتخاب خودش و آزادی به معنای که اون چه من خودم میخواهم هستم. حالا خب دوباره برمیگردیم به این که آزادی همه بودن انسان جدید است. حالا با این هر چیزی جز خودش در میان بگذارید خودش رو میخواید ازش بگیرید و زیر بار نمیرید و زیر بار نمیره، یعنی آره زیر بار نمیره. ولی حالا دوباره میام میگم نه، تو انسانیت خودت را که همه خودت هستی و به قول باز کانت سوبژه صرف با نگاه کانتین که میگن هی کانت رو بازخوانی کن، مستحضرین که هایدگر کانت میخونه یه جور میخونه، ما متاسفانه تو ایران میخونیم یه جور دیگه میخونیم. این کانتی که ما میخونیم تو ایران ها من منظورم نیستا، که تو فقط هستی همون اینجا صدرا کمک دون میکنه، اما ما صدرا اینجا حرف نمیزنیم، انسان فقط هست، صدرا اینجا خیلی حرف خوبه، تو فقط هستی. خب ولی هستت که انسانیت هست، ما انسانیت رو با تو در میون میگذاریم. حالا برای این که این هستت را حفظ کنی نسبتهای دروغی داری و نسبتهایی که انسانیت رو اصیل میکنه. اینجاست که ناخودآگاه میبینید که انگار باید متقی باشید، حالا که میخواد متقی باشه شما باش حرف داری که راه تقوا محمد و آل محمد صلوات الله علیه. من جای دیگه سراغ ندارم اگه نمیرفتم. یعنی بنده تقوا به معنای واقعی را در تعین شخص میبینه، ما توصیه دین یا اینا. ببینید ما میگم انسان برای اینکه همه انسانیت را داشته باشی در انسانیت انسانی نمیتونی امیرالمومنین نداشته باشی. اینجا دیگه امیرالمومنین قضای جان همه بشریت میشه. اما با همه این حرفا من قبول دارم که شما این را میفرمایید که خب اینجا تو عملا نیمدی یه پیشنهاد دینی به طرف بکنی. آیا اگه این پیشنهاد دینی را در یه جایی بکنیم کمکش کردیم؟ چرا نه؟ چرا نه؟ اگه پیشنهاد نکنیم میتونیم باش را بریم؟ چرا نه؟ ببینید هر دوتا را من فکر میکنم میتونیم بفهمیم. همین که شما میگین که تو یه مرتبه وقتی میگوی انسانیت کل یه نوع انگار هیچی نیست، هیچ نوع حضور تکلیف دینی در میون نمیاد. من اینطور میفهمم، من میفهمم این که شما میگیدم و اگرم پیش بیاد مخاطبم رو باش در میون میگذرم. اما مواظبم که اگه پیش نیمده پیش نیارم تا این را از اون حضور گسترده انسانیتیش یه مرتبه بیرونش کنم. بیرونش کردن یعنی این که دیگه رابطه اون با هم قطع میشه دا. یعنی دیگه این با من رابطه انسان بین انسان برقرار نمی کنه. از این بحث آمان از دوش فرم
فهمیدید که به انسان پیشنهاد تقوا میکنیم. اینجا فکر میکنم اینجا یه ذره اگه آرومتر حرکت کنیم که چی میشه که من ببین انسان اگه به ماه و انسان بخواد خودش تون آزادیش باشه، خب یه بعد خیلی بازش همون بحث هوس و امیال که دربرش میگیره. و آیا منظورتون تون نسبت با اجتماعست که این رو مطرح میکنید که بهش پیشنهاد تقوا میدید؟ میخوام یکم روی این انسانیتی که دارید صحبت میکنید و میرسوندش به تقوا یکم آرومتر بازش کنید که چجوری اینو تبیین میکنید.
چون من فکر کنم انسانیتش رو که در نظر بگیرید احساس سعی که براش هست رو مد نظر قرار میده. این آدم نمیتونه دیگه مثلا اهل خشم باشه، افیه تکبر باشه. چون میبیند از دست رفت، یعنی از دست رفت. خب حالا اینجاست که ناخودآگاه اگه شما بهش بگی خب اینجاست که صدقه تواضع، یعنی تو این زاویه باش در میون بگذارید، یا خودش خود به خود میبینید که انگار این نسبتی که میتونید مثلا با امیرالمومنین پیدا کنید تا خودش پیش خودش باشید هیچ جا دیگه نمیتونید خودش پیش خودش باشه. کانت اصلا ضعف نداره تو این قضیه. واقعا میگم من متاسفم که اصلا چرا اسم این کتاب دومش اخلاق گذاشته. این یعنی حضور بیشتر وارستگی. اگه واقعی وارستگی را شما اخلاق بگیرید طوری نیست، اما نه یعنی یه تکلیفی که تو بر خودت تحمیل میکنی، بلکه یه کشفی که خودت بیشتر حاضر پیش خودت میبینی. اگه عنایت فرمده من تو
میشه بدون دین؟ میشه بدون تذکر دین؟
ابدا نمیشه.
بدون پیغمبر میشه اصلا؟
نه ابدا نمیشه، اما به شرطی که برسد به این که حالا این پیغمبر چقدر خودشه. ببینید در منظرش پیامبر مست بلق ما اون زل اله، پیامبر طبیبون دواره. ما با بشر آینده طوری صحبت میکنیم که طوری پیش میاد که ضروری ترین نیازش حضور انبیا و اولیاست. یعنی چی میگن؟ مهدی را با تمام وجود دنبال میکنه. یقینا این طوریست. نه چه ما بخم چه نخم، چه این جلسه باشه چه نباشه، جهان آینده جهانیست که شدیدن مهدی میخواد. اما مهدی که دوباره میگم مهدی امام خمینی را میخواد که بله ببخشید.
فکر
میکردم
در شما یه چیز انگاه بیشتر یکی همی صحبتی که همیشه
نشونید تغییر منظر. ظاهرا بیشترین اصرار شما تو اینجا همون تفکر و تغییر منظره.
بله.
یعنی همین انسان آخر و زمانی هم که میگیم چیزی نیست که بخوایم بریم بهش برسیم. طبقی فرمایش های متقی ظاهرن موجوده، یعنی این انسان آخر زمان، این که ما امام سجاد میفرمان میان انسان هایی که مثلا سوره قل هو الله احد میفهمند و 6 آیه سوره اول سوره حدیده، اینا خب بودند، یعنی در همون زمان خود امام سجاد حضرت رسول هم بودند دیگه. یعنی این فقط چی بوده؟ کسی بوده که این تغییر منظره داشته. حالا همه اصرار شما ظاهرن تو اینجا همینه که این تغییر منظره، این تفکر باید بیاد به سراغ انسان، یعنی انسان آخر الزمان همونه که این تغییر منظره داره، این از موجود بینی به وجود بینی منتقل شده.
اینم هم حرف خوبیه. همینطوره. بازم بحث داره.
نکته ای که من به ذهنم میاد اینه که حالا ببینید، حالا این جهت با این در واقع همراه هستیم که این بحثی که شما دارید بیشتر از این که یه گفتگو به معنای متداولش باشه با انسان امروز، در واقع یه نسبته، یه نسبت با انسان امروزه. یعنی این که ما یک جایی، یک موقعیتی این انسان امروز رو میابیم و حالا حتی اگر ما توی این موقعیت، یعنی این انسان رو در این جهان پیدا کردیم و در این موقعیت پیدا کردیم و سخن تفکر رو در نسبت با او در واقع جاری کردیم، حتی اگر از دین هم بگوییم، این دین دیگه در واقع یه عقیده نیست، این در واقع انگار خطاب وجوده به اصطلاح، و انگار که این اون زبانیست که ما امروز باید بازخوانی کنیم در به اصطلاح حالا زبان دینی که خودمون باهاش داریم صحبت میکنیم. چون ما در واقع خطری که ما رو تهدید میکنه بیشتر اینه که ما دین رو به عنوان یک، حالا بگیم مثلا فرض کنید یک عقیده و مجموعی از احکام در کنار بقیه موارد، در کنار بقیه عقاید، عقیده ها و مثلا مناسبات دیگه بخوایم معنا کنیم. اما اگر که ما بتونیم در واقع در اون افق، حالا بگیم مثلا تاریخی، یا در اون افق وجود بتونیم سخن از دین بگیم، ولو اینکه الفاظمون تماما همین دین باشه، اما دیگه انگار در واقع اون سخن مثلا حالا به تعبیری عقیده دیگه نیست، سخن وجوده، چیزی که شاید مثلا حالا شاید همه این بحث ها به نوعی تبیین و حالا اینطور بگم که مثلا راز زبان امام خمینیه. یعنی ما حضرت امام که به هر حال آخرش از دین گفتن، اما این دینی که امام ازش سخن گفت دینی بود که انگار مجال آزادی بود تا اینکه تحمیل یک مثلا عقیده یک گروه کوچک مثلا بر مردم باشه یا بر جهان باشه. من احساس کنم ما مسئله شاید باید
نکنید. خانم سرخ پوسته این خیلی عجیبه، چه نسبتی بین این امام و اون گفتم یه خانم آقای رحیمیان جریانه که میدونید که گفتن که یه خانم سرخ پوست که شوهرش کشته بود آمریکا، گفت من این تنها هدیه‌ای که این گردنبندشا داشتم از شوهرم به شما هدیه کردم و اوبر داد به امام که داستان دارد. این خیلی نسبت ها عوض میشه. امام به قول شما تا کجا با انسان ها رابطه دارد؟ خیلی ببخشید حرف خودونو قطع کردم.
همین بود که بله، ما میدونید خب حالا اینکه فرمودید مثلا به هر حال خود تفکر یه نحو بودن میده و حالا به نوعی مثلا بگیم خود زبان مسئله. خب ما زبان رو به حالا مجموعی از الفاظ و حالا کلمات مثلا تقلیل میدیم و مثلا میگیم خب آخرش ما باید بگیم که نماز واجبه، ولی این که این در چه نسبتی گفته میشه و از کجا گفته میشه، آیا این در واقع خطابی از حق و از وجوده یا در واقع نظر شخصی یا مفاهیمی است که در ذهن من میچرخه و به کسی دیگه میگم، خب اینه که به نظرم تفاوت زبان رو ایجاد میکنه. انگار ما با درک زمان، با فکر کردن نسبت به زمان در واقع میتونیم منتظر یک زبانی برای سخن گفتن از دین باشیم. منتها این دین دیگه به مثابه یک عهده، به مثابه در واقع یک افقی از وجوده که با بشر میخواد سخن بگه. این دیگه یه به اصطلاح مجموعی از عقاید و عبادات و اینها نیست که بخواد مثلا پیشنهاد بشه، فرض کنید مثلا به بشر. انگار یه نسبت دیگه ای رو در وجود خودش انسان با این کلام میابه، هرچند این نسبت ممکنه کفرن باشه، یعنی هرچند ممکنه که به اصطلاح مقابلش هم کسی بیسته، ولی اینجا مقابله یک عقیده وای نسده، اینجا در واقع جدال حق و باطلی مثلا اینجا در میون میاد. و خب به هر حال حالا اینطوری بگیم که مثلا بهشت و جهنمی به پا میشه اصلا در این افق. ببخشید،
استکبار خیلی واژه عجیبیه. در مقابل لذین از تکبرو، در مقابل دین استکبار، یعنی دوتا هست، این هست متکبرانش، اونم هست عبودیتش.
دیگه خب این جملات چه گفت انگیزه برای ما برحال، به خصوص این جمله ای آدمی را آزادی قانون می سازد. حالا ما تصورمون از قانون، تصوری که معمولا داشتیم اینه که می گفتیم ولی این چیزی که رایج بوده همیشه موقعی که مثلا فرض کنیم تو حوزه درس میخوندم یا تو مدارس بوده این گذشته، این بود که خب بالاخره آزادی که نمیشه مطلق باشه، باید محدود بشه و قانون میاد آزادی محدود میکنه. برای همین نسبت قانون آزادی همیشه برای ما این بوده که قانون میاد و آزادی ها رو محدود میکنه تا جامعه مثلا به دچار هرج و مرج و اینجور چیزا نشه، یعنی چه تصوری داری. ولی این یه چیز دیگه است که اینجا داره گفته میشه و اینکه اصلا این بین آزادی و قانون با این چیزی که اینجا مطرحه نباید یه نسبت در واقع تهدید کننده باشه، بلکه دو تا چیز عین هم دیگه که این خب نیاز به هم که آقای نجات پخش فهمان که منتظر بودشیم تا زبانش هم پیدا شه بتونیم بگیمش اینا. حالا من خودم قبل از باز این، چون اینم باز این مثالی که میخوام بزنم میگه من این برامش گفت انگیزه، ما بعد از اون تعریف از قانون به یه تعریف دیگه رسیدیم که قانون ریل آزادیه، ریل هم. و مشکل ما تو جمعه توسعه نیافته اینه که قانون ریل نیست، قانون مانع آزادی، یعنی ما هنشستیم قانون رو قانون نوشته، در حالی که قرار بوده من وقت میخوام یه حرکتی رو آزاد انجام بدم قانون بیاد به من مدد برسونه که این مسیر درست پیش ببره. یه همچین تصور داشتیم. با مثال هم معمولا توضیح میدین، فرض کنید شما یه تعمیرکار، خب باید مثلا فرض کنید پیس شماره 14 رو با آتاری شماره 14 باز کنه، هیچ وقت نمیگه چرا منو محدود کردن به آتاری شماره 14. خب این بالاخره این تکنیک اقتضاش اینه و اینم ریل کارشه، کارش رو میندازه. ما یه همچین تصوری داشتیم، ولی این که اینجا دوباره باز شما داری میگیم به نظر من نفهمیدم هنوز، ولی به نظر من بالاتر از اینه. بازم
دو تاش جا خودش است، در مناسبات است، این در انسان شناسی انسان است.
بله،
هر دو شما داریم. شما واقعا انسان را به بودنش نظر کنید، یه وقتی است که مناسبات جامعه انسان را میخواید تعریف کنید. به نظرم هر دوش جا دارد برای بحث.
بله،
چرا عرضم شد خود خداوند وقتی با ما صحبت میکنه میگه که قد تبین الرشد من الغی، حالا خودت انتخاب کن. چرا غی و رشد جلو همزه؟ میگه که این لا اکراه فی دینی که میگه رو به نظر علامه، یعنی ما که چیزی به تو تحمیل نکردیم، ما انتخاب تو را برای تو در میون آوردی. خیلی آیه قشنگی است که وقت با این دید دیگه آره جان تو وقت اونجا هم که به قول شما دین اومده از که همون که اقتضای جان شماست رو با شما در میون بگذاره. اگه فطرت رو به این معنا بگیریم خب آره اصلا خودت رو میخوان با خودت آشنا کنن هرچه بیشتر. خیلی حرف خوبی. ببینید دوباره زبانی که ما به کار میبریم این دوباره بحث یه خود ما این وسط داریم نمیتونیم چشممون رو جای دیگه ببریم. نه. الفاظ بنده را عنایت میفهم. دوباره من از فطرت یه خودی میفهمم که با خودم باید رابطه برقرار کنم. پیامبر نیامدن که ما را به سوی ببرن، آمدن که ما را در پیش خودمون بیشتر حاضر کنن. دقیقا همینه لایقف بودن صدرای عزیزم که میگه انسان لایقف است، یعنی هیچ جا نیست که نباشه. وقتی پیش خودش باشه در تمام عوالم حاضر است. اینم میشه
میخواستن این برداشت درسته که ما در واقع باید به جای وضع قانون دنبال کشف قانونی باشیم که حالا این انسانی که میخواد تو جامعه حاضر باشه این قانون کمکش بکنه که نسبت هایی رو برقرار کنه که دوباره این تشریعش مطابق تکوینش باشه. درسته؟
به نظرم خوبه، یعنی ما حقایقی
اینه فرمان که تمام اعتباریات دین مبتنی بر نفس الامره، یعنی یه واقعیتی هست در عالم مبتنی بر اون این دستورات رو دادن و تعبیرش با درست در میاد که ما پیشنهادهایی میکنیم به نام راهکار که به یه بنیانی وصل است، به یه تکوینی وصل است. تشریعمون بی مبنا نسبت به تکوین نیست. چرا؟ خب دیگه این هنر ماست که بتونیم عرض من نذار که اینجا شما تشریع دون ببخشید تکوین دون چیه؟ ما میگیم آزادی انسان. رعایت آزادی انسان مبنای ماست که هر چیزی را مبتنی بر این به گفت بیاریم. حتی با هم دیگه میخوایم صحبت کنیم، حالا فرمودین آخرالزمانی، واقعا این روح آخر زمانی وقتی انسان ها در وسعت هم دیگه حاضر میشن چه چیز عجیبی میشه. من اصلا من بیشتر منقلب شدنه. من مثلا این مادر شهید که میگه که آقا را بیشتر از بچه هم دوستم، خیلی هم بیشتر دوست میدارم. ببین کجا حاضر شده است یه عاطفه مادری. آقا را جز حضور یک آغازی در تاریخ میبینه. آخه باید یه چیزی ببینند که بگن این بچه هم را که شهید شده است اونا بیشتر دوست دارم. خیلی چیز عجیبی است که براش پیش اومده است. و حالا شما حساب کنین نسبت ها چه نسبتی میشه. انسان ها غرق وجود هم میشن دیگه. یعنی مثلا من با این مادر و آقا و شما دیگه دو ستایم یا اصلا دو ستایی نداریم دیگه. بله
ببخشید من صحبتمو میخوام با دو سطر قبل دو سطر آخر شماره 24 بخونم صحبتمو. فرمودید که باید به شکل دادن قوانینی فکر کرد که عالم جدید و آدم جدید را مد نظر بگیرد و ناظر به امکانهای موجود پاسخگوی زندگی مردم باشد و با شرایط روحی و اخلاقی و امور فرهنگی و اقتصادی آنان هماهنگی داشته باشد. من حس میکنم تو این سه تا گزینه که شما مد نظر قرار دادید امکان های همش مهم تره. انگار ما تو دنیای توسعه نیافته امکان ها رو ندیدیم، متناسب با امکان ها نیمدیم جلو. انگار تو تاریخ انقلاب تو این تاریخ اما متوجه شدن که یه انسان دیگری اومده به صحنه. بذاری متنها بیارم. وقتی تو این انقلاب با یه انسان دیگری ما مواجه هستیم، حالا من میگم انقلاب یه نهاله که سال مثلا اواخر 57 حداقل ما نهال شدیدی، پس یه نهالیه که داره رشدش انجام میده و الان به یه درخت تنومندی رسیده، ولی با بقیه درخت ها فرق میده. یعنی این درختی نیست که یه جایی متوقف بشه، همه از حیث عمق، همه از حیث گستره و همه از حیث انواع میوه ها. مثلا درخت سیب ما فقط سیب میده، ولی درخت انقلاب هم انواع میوه ها رو میده و هم هر روز انگار یه میوه جدیدی داده میشه. بعد انسانی که تو این انقلابه انگار یه انسان هم دوره داره، یعنی یه کودکی داره، یه نوجوانی داره، یه جوانی داره. اما فرق انسانی که تو انقلاب قرار میگیره این است که انگار تو جوانیش میمونه، این نیست که به پیری برسه. و اینکه حضرت آقا میفرمند که من همون اسب عربم، انگار هرچی این انسان تو این انقلاب قرار میگیره شعفش، شادیش، نشاطش بیشتر میشه. و میخوام بگم که انگار انسان تو تاریخ انقلاب با یه خدایی مواجهه که این خدا داره مادری میکنه. و هرچی با این خدا که داره مادری میکنه، این خدا بهش میگه که اینجا رو اومدی باری کلا، ولی بیشتر از این
بیشتر.
و انگار هی این تشویق باعث میشه که این انسان یه ظهورات یا بینه، بعد اصلا فکر نیم کردم اینطور بشه. بعد اون بعدیه رو با شعف بیشتری میره. وقتی مثلا این انسان در تاریخ، من حس میکنم جوانی انقلابه، قرار بگیره، دیگه معطلی این نیست که قانون رو براش مجوز صادر کنه، یه جوری عمل میکنه که هنجار شکنی نیست، ولی قانون رو در خدمتش میاد قرار میگیره. و وقتی این قانون رو در خدمتش قرار گرفت، من حس میکنم تو این انقلاب اسلامی یه میدانیه که دوتا نسبت خوب دیده شده، یکی نسبت ما با خدا به عنوان نسبت، به عنوان اون تعیین و تشخص و اون مواجه شدن، و یه نسبت ما با انسان ها. یعنی هر جا دیگه تو هر کشوری دیگه بریم، انگار انسان ها را باید دستشون راحت بشیم. ولی تو شرکت دانش بنیان شرکت بهیار میگه از تو من انسانه رو باید ببینم، سرمایه من انسانمه. و هرچی با این انسان مواجه میشه، میبینه ظهوراتی که برای مثلا خود مدیر عامل داره اتفاق میفته، برای دونه به دونه اون هم داره اتفاق میفته، بعد یه شعفی اتفاق میفته و دویدن هایی رخ میده که خیلی عجیبه. و من حس میکنم این مادری خدا را ما توی تاریخ داریم میچشیم، و تو سایه مادری خدا به انسان ها میتونیم نگاه کنیم. و شما یه صحبتی داشتین تو تقابل حجاب و آزادی که ما انسان خود بنیاد میخوایم، اما کدام انسان خود بنیاد؟ انسانی که بنیان خودش رو تو خلیفت اللهی میبینه. این انسان خلیفت اللهی یا یه میدانی بهش میده که هر کی متناسب با خودش خلیفت اللهیش رو ظهور بده. قرار نیست من مثلا شکل شما بشم، من قرار خودم بشم، من تو خود بودن خودم خلیفت اللهیم به ظهور میرسه. و در این حالی که به قول شما اون انس و الفت اتفاق میفته، اینجور هم نیست که مانع هم دیگه بشی، انگار هی راه باز شدن نامون داره اتفاق میفته، چون اون افقی که جلومونه خلیفت اللهیمونه و امکانی که خدا به ما داده. وقتی امکانا رو هی انگار باید روش نظر کنیم و هنوز نه، شما انگار هی ظهور و بروزش اتفاق میفته. ببخشید.
خوبه، آخرش ذات انقلاب اسلامی آخه همینه. میخواد تعبیر خوبی بده، باید قانون های یواش یواش ظهور کنه در خدمت انسان. وقتی انسان و قانون و آزادی که دیگه کثیر نیست که میخواد.
فرض کنیم حالا یه نفری توی مثلا دولت الان به این جلسه شما گوش میده، میشه اینا گفت که مسئله ای که با وضعیت فعلی داریم مسئله خود زبانیه که در واقع داریم با مردم به کار میبریم. یعنی انگار دونید ما نباید به این برسیم که خب یه سری کارایی که انجام ندادیم و حالا میخواییم یه طراحی‌های جدیدی بکنیم که مردم بیان در صحنه. انگار مسئله اینه که هنوز اون افقی که توی اون افق میشه با مردم سخن گفت رو پیدا نکردیم. مسئله به تعبیری خود مسئله زبانه. یعنی اینجور نیست که الان مثلا فرض کنید که باید مثلا فکر کرد به یک سری راهکارهایی رسید. خود تفکر ما رو در یک نسبت دیگری با مردم قرار میده که تو اون نسبت در واقع مردم خودشون رو میابن. یعنی اینجور نیست که حتی مثلا فرض کنید که خیلی از مسائل رو اصلا به عهده میگیرند و راه باز میشه. چون میدونید من به نظرم میاد از یه جه حتی وقتی که به مسائل کشور یه کسی نگاه میکنه خیلی مثلا اینا رو پیچیده میبینه و احساس میکنه یک کلافه سردرگمیه که قابل حل نیست. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه به نظر من هنوز ما متوجه اون به اصطلاح مسئله نشدیم، یعنی چون ما مسئله رو جلو چشمون نمیبینیم، انبوهی از مسائل و شبه مسائل جلومون داره به اصطلاح خودش نشون میده، که اون یک مسئله همونه که اندیشه نمی کنیم، همونه که در واقع نمی خواهیم به نسبت انسان امروز و در واقع آزادی فکر بکنیم، نسبت انسان امروز و قانون فکر بکنیم، که اگر اینجا بتونیم فکر بکنیم میتونیم در واقع زبانی باز کنیم که تو این زبان انسان ها خودشون رو توی یه وسعتی پیدا کنن،
هستشون رو حس کنن. جلسه ما نباید حس هستیمون ما را کنار هم نگر میداره. خیلی حرف خوبی.
بله. و این به نظرم اگر همین کار که حالا شاید از جهتی مثلا سخت ترینه، چرا؟ چون ما همیشه انبوهی از مسائل جلو خودمون میبینیم و نمیتونیم فکر بکنیم، اما شاید خود راه باشه، یعنی همون چیزی که مثلا فرض کنید آقا میگن مثلا تو تذکراتشون هم به دولت‌های مختلف هست که میگن خب با مردم حرف بزنید. میدونید حالا من میگم با مردم حرف زدن، خب واقعا یه تواناییه که خب من چجوری میتونم با مردم حرف بزنم و چی میتونم به این مردم بگم، یعنی مردم از من چی میخوان و در طلب چه چیزی هستن و چه سخنی رو از من انتظار دارن که بشنون. ببخشید من طولانی میگم، اما میگم یه موقعی هست که مثلا حالا میگیم مثلا یه بچه تو خونه میگه که من جایی ندارم تو این خونه، اگه بابای بره دنبال این که یه اتاق برش بسازه، خب راه اشتباه رفته، چون این جا نداشتن اساسا مسئله ای که در فهمیه که تو اون خونه وجود داره یا در زبانیه که بر اون درکش نیست. بله، انگار یه همچین جاییه که ما کماکان در غفلت ازش هستیم و خب این بحث یه مقداری میتونه ما رو به اصطلاح به اون زبان برسونه، به اون زبانی که این زبان همدلی باشه، زبانی که حاکمیت و مردم در یکی یگانگی انگار دارن به سر میبرن، چیزی که خب شما تو سلوک شخصیت امام خمینی تفکر در مبادی یا تفکر در اون افق حضرت امام ازش سخن میگه.
همه حالا میخواستم همینه بگم، اماما هستی ما را با ما در میان گذاشت، اصلا ما نمیدونیم چی شد، منظورم نسلی ما با، اما هر کدوم یه چیزی انگار باید میشدی، هر کدوم هر جا که بودی ما انگار یه گرمی داشتیم نه سردی. ما خود رفقامون هم میشناسیم اینا. این خیلی حرف خوبیه که ما با مردم هستیشون آخرش در میون میگذاریم، ذات انقلابینه، و هر کدوم در هر جا یک گرمایی هستن که خودشون رو به بقیه را در نسبت با هم دیگه حس میکنن. بله خیلی حرف.
همین قصه کرونا، خب اون وقتی که مثلا آقا با مردم حرف می زدن، خب می دونید انگار که می تونستن بشنون که قضیه از چه قراره، و الا مثلا بقیه انگار فکر کردن محکوم به یه سری شرایطن که باید این کار رو انجام بدن.
بله، ما خودمون به اعتبار آقا رو رعایت می کردیم.
بعد این در واقع به خاطر اینه که واقعا شدن یه رعایت کردنش، یعنی اینجوری نیست که حتی تو رو درواسی باشه، یعنی یه سری از این مسائل اصلا تو این نسبت قابل در واقع انجام شدن هم نیست. ببخشید.
خیلی خوبه، بحث خوبی بود، اجازه بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.